بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ربوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون. امروز دهم ماه مبارک رمضان است، روز وفات صدیقه کبرا خدیجه معظمه است. هم باید تفسیری را محضر آدون عرض کنیم و هم در باره اون بزرگ زن جهان انسانیت اجمالا سخن بگوییم. یکی از شیوه های منافقین این است که اگر هم اسلام می آورن، اسلام اینها برای دلاره. اگر دلار بهشون بدهن میگن ما مسلمانیم، اما اگر نه به اونها مال ندهن عقب نشینی میکنن. معلوم میشود ایمان اینها در زبانه، در قلب مؤمن نیست. اگر واقعا در قلب مؤمن بودن فرق نمی کند بدهن یا نه. مراد از این صدقات در این آیه زکاته. و من هم من یلمز کف صدقات، در قرآن کلمه لمز داریم و کلمه همز داریم، ویدون لکل همزتن لمزه. اینجا کلمه لمزه، در اونجا کلمه همزه. اگر در زبان باشد و در حضوری باشد اونجا میگن لمزه، اما اگر در غیاب باشد اونجا میگن همزه. ویدن لکل همزتن لمزه الذي جمع مالا فعدده يحسب انه اخلده ان ماله اخلده. اونجا در غیاب میفرماید ویل لکل همزه، اما در اینجا حضور است و کلمه لمزه به کار میبرد. صدقات هم صدقات همان زکات. قرآن مجید میفرماید انما الصدقات للفقراء، صدقات در اونجا به معنای زکاته. گویا بحضر پیغمبر اکرم در یکی از این جهادها مقداری زکات آوردن صدقه. پیغمبر اکرم خب طبق قاعده‌ای که دارد عرض کردم خدمتتون که تقسیم میکرد، ولی در میان اینها یه مردی آمد به نام ابوالخویسره که در آینده هم رئیس خوارج شد. به پیغمبر اکرم گفت اعدل. رسول گرامی ناراحت شد، اگر من ادارت نکنم پس ادارت چه کسی؟ در آنجا عمر ابن خطاب همیشه قانونش این بود که در این موارد یا رسول الله اجازه بده من گردنش بزنم، فرمود نه. آینده این مرد را پیغمبر اکرم معین کرد، گفت این رئیس جمعیتی می شود که در حقیقت از ایمان بیرون می روند مانند تیری که از کمان بیرون می روند. بعد این مرد یه علامتی هم داشت، ذوالخویسره، یک انگشتر زیادی داشت مانند پستان زن، اینم علامتش بود. اتفاقا در جنگ خوارج این که در رأس بود کشته شد. راوی میگن من رفتم دیدم دستش همان است که در عصر رسول خدا گفته شده. و من هم من یلمز کف صدقات، از کدام تن بسو میزرد که رقم فان اعطوا منها، اگر به آنها بدهند ردو و ان لم یعطو اذا هم یسخطون. معلوم می شود ایمانشون برای پوله. ایمان نباید برای پول باشد، ایمان باید برای آخرت و خدا باشد. ویژگی منافق این است که دنبال دنیا می گردد. ما هم باید در جمهوری اسلامی واقعا در گرد اسلام باشیم. حالا اگر روزی اقتصاد ما بالا رفت یا اقتصاد ما پایین آمد، در حد و حال باید راضی باشیم. به قول حضرت امام، ما انقلاب نکردیم که خربزه ارزان بشود، ما انقلاب کردیم بر اینکه اسلام حاکم باشد. حالا دشمن از خارج برای ما فشار می آورد، اون یه مسئله دیگر. باید کمی تحمل کنیم، صبر کنیم. مسلماً پشتر صبر یک نوع پیروزی هست. صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، که از اثر صبر نوبت ظفر آید. بگذدر روزگار ترختر از چی، بار دیگر روزگار خوشتر آید. بنابراین ما باید ضد منافق باشیم. منافق دور مال است و دور از کرم صدقات است. فَإِنْ اُعْتُوا مِنْهَا رَدُوا وَإِنْ لَمْ يُعْتُوا اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. اما ما عرض میکنیم بار الها، ما همیشه به این برپای اسلام در این کشور پای بندیم. محور ما، علاقه ما اسلامه. اگر هم مراهمتون بالا گره ممنونیم، اگر هم از طرف دشمن فشار آمد، انفشار در عقیده ما، در ایمان ما، در علاقه ما اثرگذار نیست. و من هم من یلمزک فی الصدقات فان اعطوا منها رضوا و ان لم یعطوا اذا هم یسخطون. بعد چه می فرماید؟ بعدن شما را میگه. و الا این آیه دوم منافق را به ظاهر شامله، اما در باطن شامل نیست. کدومه؟ ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله. اگر اینها به آنچه که خدا و رسولش داده راضی بشوند، ارخم و قالوا حسبنا الله سیعطینا الله من فضله و رسوله انا الى الله راغبون. آقایان در علم نحو خونده اید، لو برای خودش جواب میخواد. شعر سیوطی را کسی حفظه؟ جایزه میدیم ها. لو حرف شرط فی مضین و یقل ایلاءها مستقبلن لکن قبل. لو همیشه جواب میخواد. جواب این لو چیه؟ ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله. اگر اینها راضی بشوند به آنچه خدا و پیغمبر داده و بگن خدا در آینده به ما خواهد داد، که چه؟ جواب نیمده، جواب مقدره، شاید این مقدره. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله فذلک خیر لهم، جزا مقدره. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله. در اینجا رسول را بر الله عطف بکنه. ولو رضوا ما آتاهم الله و رسوله. الله رسول را یه جا میاره، اما در فقره بعدی فقط الله را میگه. و قالوا حسبنا الله، نمیگه حسبنا الله و رسوله. نکته چیه؟ در اولی عصب بکند، ولی در دومی تنها الله را میگه. خیلی دقیقه. اولا ما باید بدونیم معتج حقیقی در حقیقت خداست. تمام برکات و تمام حسنات به خدا برمیگردد. انبیا مجاری فیضن، فیاض خداست، انبیا مجاری فیضن. چون در فقره اول میخواد مجاری را بیان کند، رسول را میگه فَإِنْ رَضُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهم الله و رسوله. رسول در آنجا معطی نیست، بلکه مچاره فیضه. ورزا الله رعت میکنه. البته مچاره فیض، انبیا مچاره فیضن، ائمه مچاره فیضن، حتی انسانهای وارسته هم مچاره فیضن. این خورشید عالم تاب هم خودش از مچاره فیضه. اما چون مچاره فیض را بیان میکند، الله را با رسول با هم میگه. عجیب این است که آقایان وهابیان میگن نمیشود الله رسول را کنار هم گفت. این آیه را چه میگی؟ ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله. اونها خیال میکنن اگر کلمه رسول در کنار الله بیاید، این یک نوع شرکه. پس شما عرض کردم قرآن بفرمایید، ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله، یک دون فعل را به هر دو نسبت میدهد، هم به الله هم به رسول. مانع ندارد که انسان یک فعل را هم به خدا و هم به رسول نسبت بدهد. اونا میگن نه، فعل را فقط باید به خدا نسبت داد. در کنار نسبت به خدا حق نداریم به رسولم نسبت بدهیم، این که نسبت داده. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله. اعطا فعل دو تا فاعل دارد، یکی الله یکی رسول. اما هنگامی که میرسد و قالوا حسبنا الله، اونجا توحیده. در توحید شرک معنا ندارد. در توحید خواه توحید در خالقیت، خواه توحید در ربوبیت، ابدا شرک بی‌معنی است. حسب الله و رسوله معنا نداره. باید بگیم حسب الله تنها. ولذا چون در مقام توحیده، رسول را در آنجا بیان نکرده. و اگر در بعضی از ادعیه در کنار کافی انبیا و اولیا هم آمده، ناچار من را توجیه کنم که مراد استقلال نیست، مستقلش خداست، وابستهش انبیا و اولیا هستند. و قالوا حسبنا الله سیعطینا الله من فضله و رسوله. باز در اونجا رسول گفته. اونجا که میخواد مجرای فیض را بگد عطف میکند، اما اونجا که میخواد مصدر وجود را بیان کند، توحید را بیان کند، در اونجا تنها الله را میاره. انا الالله راغبون. بناءً على هذا آیات ما در اینجا تمامه. آیه بعدی مربوط است به صدقات، زکات. اسلام یک دین متوازن است. اسلام یه آیین است، هم برای دنیا هم برای آخرت. اسلام اقتصاد دارد، علم اقتصاد نداره. آقایان باید فرق بگذارید بین علم اقتصاد و بین اقتصاد. علم اقتصاد مال دانشگاهه. در دانشگاه در حوزه علم اقتصاد بخوانن که میگن عرضه و تقاضا. اگر عرضه زیاده تقاضا میاد پایین، اگر تقاضا زیاده عرضه میاد پایین. علم اقتصاد چه کنیم؟ بهتر نفع ببریم، چه کنیم؟ ضرر نکنیم. این علم اقتصاده. این در اسلام نیست. اسلام را واگذار کرده به خود بشر. اما اونی که بشر نمیتواند بفهمد علم اقتصاده. اونی که برای جامعه مفیده، اونی که برای جامعه مضره. احل الله البیع پشترش و حرم الربا. بنابراین آقایان باید فرق بگذارید بین علم الاقتصاد و بین اقتصاد. علم الاقتصاد تابع زمانه. علم الاقتصاد قرن بیستم دیگه به درد قرن بیست یکم نمیخورد، چون وسائل زیاد میشود، رفت آمد زیاد میشود، علی حال اوضاع به هم میخورد، علمم به هم میخوره. اما بنیه اقتصاد که بشر را در چنگال ربا قرار ندهد، بشر را در چنگال فساد قرار ندهد، این با انبیا و اولیا است. ولذا آیات قرآن علم اقتصاد نداره، اما ببخشید علم اقتصاد نداره، اما اقتصاد اسلامی هست. برای حکومت اسلامی مسلماً یک برنامه مالی دارد. آقایان اگر بعضی از کتاب‌ها را بخوانیم، برای دولت اسلامی 17 منبع مالی هست. 17 منبع مالی. کسانی که خیال میکنن در اسلام اقتصاد نیست، اشتباه میکنن. اقتصاد را به علم الاقتصاد، علم الاقتصاد مال افکار بشره، اما اقتصادی که بشر را سعادتمند کند، بشر به دنیا از نظر عینک نگاه کند نه از نظر هدف، در اسلام هست. 17 منبع مالی اسلام داره. 17، یکیش همینه. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. تا اینجا لامه. بعدن میگه فی وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل الله وابن السبیل. اولی ها را با لام میگه، چهار تای دیگر با فی میگه. پیغمبری که گرفتار این همه دشمنانه، این همه برنامه دارد، چگونه دقیق کار کرده؟ در آن چهارتای اول لام میگه انما الصدقات للفقراء وللمساکن مقدره والعامل المقدره والمؤلف مقدر. اینا چهارتا لام. اما بقیه فی احفشمت وفی الرقاب وفی الراغمین وفی سبیل الله وابن السبیل. علتش چیه؟ علت روشنی دارد. اون چهارتا مالک میشه. هنگامی که زکات را به فقیر دادی، فقیر مالک میشود، مسکین مالک میشود. بعدش ارقرم العاملین علیها، کارگران، کسانی که زکات را جمع میکنن مالک میشوند. والمؤلفت قلوبهم، کسانی که به آنها زکات میدهیم که از پشت به با خنجر نزنن. البته یکی از معانی همینه، نه مالک میشوند. اما آن چهارتای دیگر مصرفه، مصرف غیر مالکه. ولذا در اونجا مصرفه، در اینجا عرض کردم مالکه. مصرف چطور؟ وفی الرقاب. الان میخواهیم بنده ای را آزاد کنیم. بنده پول را به بنده نمیدهیم، پول را میدهیم به مالک تا این بنده آزاد شود. در اونجا مصرفه، اما در اینجا تملیکه. این چهار گروه مالک میشوند، اما اون چهار گروه مالک نیست، مصرفه. همچنین بعدی میفرماید بر این که ارز کنم خدمت که بله، والغارمین، کسی بدهکار است در زندانه، بنده خدا زندانه، چه میکنیم؟ پر را به او نمیدهیم، میبریم به طلبکار میدهیم تا این فرد آزاد شود. این نقم دقایق در قرآن حاکی از این است که این کتاب کتاب بشری نیست، کتاب کتاب الهی است. البته این آیه بحث های دیگری هم دارد که انشاءالله فردا این بحث آیه را تکمیل خواهیم کرد، خصوصا در باره المؤلفت قلوبهم یه بحثی داریم انشاءالله تبارک و تعالی. اما بریم به صدیقه کبرا سلام الله علیها، خدیجه کبرا. قرآن مجید هنگامی که میخواد درباره زنان صحبت کند، از دانه های ریز بحث نمی کنه، همیشه از دانه های درشت بحث میکنه. اونجا که میخواد زنان فاسد را بگد، دانه درشت. اونجا که میخواد زنان پاک را بگد، دانه درشت. در هر دو دانه ها درشته. اما اونجا که میخواد زنان فاسد را معرفی کند، با اینکه در خانه علم، در خانه نبوت بودن، اما از این بستری هم بستری بهره نگرفتن. و رب الله مثلا للذین کفروا امرأة لوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین. درست میخوندم؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین تسنیه است فخانتا هما فلم یغنیا انهما من الله شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. بگد برای انسانهای کافر مثل بزنید. مثل یعنی توصیف. دو تا زن هستند، یکی زن نوح هست شیخ الانبیا، اولین پیامبری که دارای شریعته، بعدن هم جناب لوط با اینکه با انبیا هم بستر بودن، بدنشون با بدن انبیا در حال وصل بود. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اما فلم یغنیا، این هم بستری به درد اینها نخورد. اینها خیانت کردن به شوهرانشون، البته خیانت خیانت جنسی نبوده، انبیا زنانشون همشون از نظر پاکن. عقیده اسلامی ما این است که زنان انبیا من اولهم الى آخرهم از نظر مسائل جنسی پاک به تمام معنا، اما اینها خیانت بیکدن، اسرار درون خانه را به مشرکین میگفتن. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما فلم یغنیا انهما شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. دوتا دروش. اما اونجا که میخواد نه زنان صالح را بگد، دوتا دانه دروش. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه ونجری من فرعون و عمله ونجری من القوم الظالمین. زنی هست در دربار فرعون بزرگ شده، سراپا نعمت، قصرها، غلامان، همه چیز فراهم، اما هنگامی که دید موسی در مقام آوردن معجزه بر سحر غالب شد، موحد شد. آقا شما که توحید را قبول کردی خانم، بگد از این عرض کنم دربار برود بیرون، باشه. شما را میکشن، باشه. شما را چهار میخ میکنن، به دار میزنن، باشه. آمدن به دار زدن، چهار میخ کشیدن، این مضمون این آیه را گفته. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه، یه خانه من در جنت داشته باشم بهتر از همه این قصرها. و نجلی من فرعون و عمله و نجلی من القوم الظالمی. بعدن یه دانه درشت دیگر میگه، کدوم این آیه مبارکه؟ میفرمگد و مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها، احسنت فرجها، پاک دامن، برخلاف تهمتی که یهود بر مریم میزنن، این میفرمد احسنت فرجها. فنفخنا فیه من روحنا و صدقت به کلمات ربها و کتبه و کانت من القانتی. این در شرایع پیشینه، اما در شریعت اسلام هم دو بانوی بزرگ داریم، یکی مریم است، یکی خدیجه کبراست، دیگری هم دخت گرامیش فاطمه زهرا. و لذا زنانی که به عنوان سادات جنتن در روایت داریم چهار تا هستن. اول زن فرعون است آسیه، بعدن مریم است، سوم و چهارم خدیجه هست و حضرت فاطمه. شما نگاه کنید، زنی هست دارای عشیره بزرگ، خدیجه عشیره بزرگی دارد، ثروت هنگفت، همه ثروت در اختیار شوهر، اسلام را در حقیقت نشر کنه. آیا یک چنین زنی پیدا می شود دارای عشیره بزرگ، ثروت در اختیار شوهر قرار می دهد که اسلام را پیش ببرد؟ این باید داده که درشت تقوا باشه. بالاتر خانم، اگر تو پشتیبان شوهرت باشی، باید حصل اقتصادی رو بپذیری. خرید فروش با شما ممنوع می شود، باید گرسنگی بکشی. چشم، سه سال تمام در حصار بودم. همین حصاری که الان شیطان بزرگ علیه ما کشیده، البته عرض کردم مثل با ممثل فرق میکند، سه سال تمام اینها محصور بودن. سه سال تمام زنی که ناز پرورده و نعمت در اختیارش بوده، این همه تجارت و این همه اموال همه را داد، من حاضرم سه سال تمام در این حصار باشم، قضا نخورم، گرسنگی بکشم، به ادنا چیز اکتفا کنم، اسلام محفوظ باشه. این البته نمره داره. ولذا پیغمبر اکرم هنگامی که خدیجه فوت کرد خیلی منکسر شد، خیلی حق دارد منکسر بشه. اتفاقا بعد از آنی که حصار شکسته شد، یعنی خرید و فروش آزاد شد، این بانوی بزرگ فقط چند روزی زنده ماند، زیرا در این سه سال بس که گرسنگی تشنگی عذاب کشیده بود، تمام قوا را از دست داده بود. وقتی آمد بیرون دیگه نتوانست زندگی بیشتری داشته باشد. بعد از چند سباهی ندای خدا را لبیک کن. زنان امروز اگر الگو میخوان، الگو اینهاست. الگو از قرم بازیگران سینماها نیست، اونها ادا در میارن، حقیقت نیست. اگر حقیقت بخواهد اینهاست. برگردیم زنانمان را چنین تربیت کنیم که برای اسلام در این حد کار کند، در این حد. البته من در اینجا باید یه مطلبی را بگم، به گوش مسئولان استان برسن، انشاءالله هم میرسد. وضع حجاب قوم ما در شأن این شهر نیست. این شهر شهریست در حقیقت نماینده تشیع، شهریست ام القرای اسلام، شهریست که اسلام انقلاب اسلامی در اینجا هستبندی پیدا کرده، شهریست که حوزه علمیه در اینجا منعکسه، شهریست که در اینجا اعاظم و مراجع هستند، شهریست که در اینجا کتاب ها و رساله ها و نامه های زیادی منتشر می شود. در این شهر انحجاب اینجا در شأن اینجا نیست. البته من فکر میکنم بعضی یادم به حجاب ها جنبه نیابتی دارن، مال خودشون نیست، اینها را عجیل میکنن که در این شهر به همین نحو بگردند و بچرخند و مبلغی را هم بگیرن. و الا زنان پاک دامن قم، اون زنانی که همیشه پشت سر امام لبیک میگفتن، همه اونها منزهن. اما اینهایی که وضعشون ناگواره، ارتباطی به قومی های اصلی و علما و سکنه ندارد، اینها جنبه های نیابتی است. دشمن از یک در وارد نمی شود، از حصر اقتصادی مسئله فرهنگی را هم مطرح میکنه. برگردم ببینم خدیجه کبرا چه کرد که این همه نامش در جهان هست. البته زنان مسلمانم در تاریخ خدماتی انجام دادن، نام اونها هم هست. یه زنی هست در خراسان از طائفه الخانیانه، اما محبت اون زن و نام اون زن در دل همه ماها گرامیه. کدومه؟ گوهرشاد. چرا؟ مسجدی را ساخته در کنار قبره ارگ ابن موسر رضا، مردم نماز میخوانن به یاد این زن. اگر واقعا میخوان زنان ما نامنیک بگذرند، اینها را الگو بگیرن. مرحوم صدوق میدونید محدث بزرگیست، دو استاد زن دارد، از دو تا زن نقل حدیث کرده. صدوق با اون عظمت شاید در جامعه تشجع ما صدوق بی نظیر باشد یا کم نظیر، دو استاد زن دارد. آقایان یه مقدار تاریخ زنان اسلام را بخوانید و خیلی کتابهایی در این مورد نوشته است. بنابراین خدیجه کبرا برای ما ارگوس، سلام الله علیها حین وردت و حین ماتت و حین یه تحشر و حیا و و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.